أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام: إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر الى قلبک. در عرصه زندگی دینی، در اجتماع، سخن روایات که اینجا در کافی 16 روایت هست، این است که روابط باید روابط مکتبی باشد. اگر کسی رو دوست داریم، دوستی به خاطر دین باشد، و اگر کسی رو دشمن داریم، اون هم به خاطر دین باشد. امام باقر علیه السلام در این روایت می‌فرماید: اگر می‌خواهی بدانی که آیا در شما خیر هست یا نیست، به قلبتان بنگرید. اگر اهل طاعت و بندگی خدا رو دوست دارد، اهل معصیت رو دوست ندارد، ففیک خیر. این نشان آن است که در تو خیر هست. و این کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته، و اگر از خوبا بدش میاد و اهل معصیت رو دوست داره، خیری در تو نیست. و خدا هم مبغوزت می دارد. و المرء مع من احب، هر کسی محشور می شود با آن کس که دوست دارد. حدیث 11 باب عرض می کنم که الحب فی الله و البغض فی الله. این جور آدرس دادن فایدهش اینه که هر چاپی که دست شما باشه میتوانید از آن بهره مند بشید. باب الحب فی الله و البغض فی الله، حدیث 11. خب جناب عالی، ببینید این تصویر نداره. سخن پیرامون فقه الاطفال از حمل شروع کردیم و رسیدیم به تولد. وقتی بچه متولد شد، یه سری بایدها تعلق به ولی میگیرد که انجام بده، لکن این بایدها باید وجوبی نیست. حق قانونی طفل نیست، حق اخلاقی طفله. یکیش استحباب غسل المولود هست، گرچه جناب فاضل هندی احتمال داده غسل المولود باشه، ولیکن غسل انصراف به همون غسل متعارف داره. لکن بچه که متوجه نیست، مخاطب ولی بچه است. اگر اون غسل متعارف نشد، قاعده میسور میگوید همون شستن، همون تنظیف بچه استحباب دارد. دومین مستحب، از این مستحب اول اهل سنت چیزی نگفتند، اما از این مستحب دوم که گفتیم اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ هست، این رو اهل سنت اذان در گوش راست را دارند، اما اقامه در گوش چپ رو به خاطر اینکه در نگاه اونها روایت هایی که دلالت بر این می کند ضعیف است، فقط اکتفا کردن به اذان در گوش راست. اما ما فقهای ما تقریبا اتفاقیه. مقنعه شیخ مفید، نهایه شیخ طوسی، سرائر ابن ادریس، شرایع محقق حلی، جامع الشرایع پسر عموی محقق، قواعد مرحوم علامه، مساله کشف اللسام شیخ انصاری و اعاظم دیگر. سومین مستحب، مستحب است کام مولود را با آب فرات بگیرند، همون نهر بزرگی که در عراق هست و به نهرهای دیگر متصل می شود و با تربت سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام ماء فرات که میگیم گرچه بدیهیه، اما نه یه لیوان آب به بچه موقع تولد بدن، نه، اندکی، بسیار اندک که اولین نوشیدنی که از طریق حلقش فرو می رود آب فرات باشد و اولین خوردنیش هم تربت امام حسین باشد و تربت سالار شهیدان هم فقط به اندازه بسیار اندک. تربت پاک تو کازادگی آموزد و عشق، سرمه دیده صاحب نظران است هنوز. اگر آب فرات پیدا نشد باران، فبماء السماء. اگر آب باران پیدا نشد هر آب گوارای دیگر، نه آب نمکدار. آب نمکدار ماء عذب نیست. اگر آب عذب پیدا نشد با آبی که شور هستم اشکال نداره، لکن یه مقداری خرما بریزند درش یا یه مقداری عسل درش بریزند، این آب رو به حنکش، کامش بریزند. دلیلش این روایاتی است که در این باب وارد شده، وسائل الشیعه باب 36 ابواب احکام اولاد، حدیث 2، جلد 21 وسائل، صفحه 407. و عن علی ابن ابراهیم، مرحوم کلینی روایت کرده از علی ابن ابراهیم که خیلی روایت مرحوم کلینی از این بزرگ مرد داره. عن ابیه، از ابراهیم ابن هاشم، عن اسماعیل ابن مرار، از معصومین روایت نداره. ولم یرد فیه مدحون ولا قدحون. عن یونس، یونس ابن عبدالرحمن هست. عن بعض اصحابه، اسم این روایت رو میگذاریم مرسله یونس. خب سخن از یک مستحب تسامح در ادله سنن میگیردش، ولو روایت ضعیفتون سندن، ولیکن در مستحب میتونیم اکتفا کنیم. عن ابی جعفر علیه السلام قال یوحنا کل مولودو به ماء الفرات، کام مولود را با آب فرات میگیرند. و یقام فی اذنه، اقامه گفته می شود در گوشش. با توجه به روایات دیگر گوشش را میگوییم یعنی گوش چپش. یوحنا کل مولود به ماء الفرات و یقام فی اذنه. در روایت دیگر که روایت سوم باب هست، دارد که وقال الکلینی و فی روایت اخرى، ملحوم کلینی میگوید در یه روایت دیگر رسیده. خب ایشون هم مرسل نقل میکنه، اجمالا میفهمیم که از معصومه، اما معصومش را هم ذکر نکرده. هنکو اولادکم به ماء الفرات او به تربت قبر الحسین علیه السلام، فإن لم یکن فبه ماء السماء، اگر نشد به آب آسمان، باران، با آب باران کام بچه را بگیرید. اما از این که اول ماء الفرات است و آنگاه تربت الحسین، ما از این چنین میفهمیم که اهل بیت علیهم السلام دوست دارند که از تولد بچه ها رو با محبت سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام رشدشون بدیم. عرض می کنم که روایت دیگری هم در این باب رسیده، محضر شما بخوانیم، که روایت اول باب هست، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن القاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راشد. قاسم ابن یحیی و جدش حسن ابن راشد مختلفون فی هست، مشهور از بزرگان توثیق نکردند. عن ابی بصیر علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین حنکو اولادکم بتمر، اولادتون رو با خرما کامشون رو بگیرید. فقضا فعل رسول الله صلی الله علیه و آله بالحسن والحسین، پیامبر اکرم کام امام حسن و کام امام حسین رو با تمر، شیرینی خرما گرفت. این از روایات عرض می کنم که وسائل. اما در این باب روایاتی هم در مستدرک الوسائل هست. روایات مستدرک الوسائل روایاتی است که مرحوم شیخ خور دیده، اما چون سندش را قابل اعتماد ندیده نقل نکرده. مرحوم میرزا حسین نوری تبرسی، تبرسی یعنی مازندرانی، از نور مازندران بوده، این روایات رو جمع کرده. از این جهت که جمع کرده این روایات را، شایسته تقدیر و تشکر هست. نقل می کنند که مرحوم آخوند وقتی می خواسته در موضوعی فتوا بده، می فرموده مستدرک را هم ببینید آیا روایتی دارد یا نه. استاد بزرگوار ما مرحوم امیر جواد آقای تبریزی می گفت در کل مستدرک یک دونه روایت صحیح و سند پیدا نمیشه. و البته معناش این نیست که نبینیم این روایات رو، باید این روایات رو دید. نوشتند یک حکم مستحب مشهور بعید است مستند آن روایت ضعیف باشد، به عبارت دیگر مشهور، اعتماد به روایات مرسل نمیتواند و شاید نزد مشهور مستند معتبر باشد. همین ای کاش یک امکاناتی بود که خود آقایون صداشون را می شنیدیم. عرض می کنم که محضر این برادری که این رو نوشته این که اگر ما تسامح در ادله سنن را نداشتیم، قطعا فرمایش شما فرمایش درستی است. اینکه مشهور آمدند به یه موضوعی فتوا دادند، این مستنده. لکن در باب مستحبات این ویژگی هست که بزرگان خیلی اصرار بر این ندارن که سند معتبر باشه. اسم این رو میگذارن تسامح در ادله سنن. آیا شما با توجه به این مبنا هم میگید بعید است که فقها به یه روایت غیر معتبر استناد کرده باشن؟ میگه روایت غیر معتبرم به درد ما میخوره، در واجبات به درد ما نمیخوره، اما در مستحبات به کار ما میاد. من اضافه میکنم اونی که بر قوت این فتوا می افزاید فتوا دادن بزرگانی مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، یحیی بن سعید حلی. این دل انسان رو قوی می کند به اینکه این روایات مورد اعتماد بوده، و الا این بزرگان که مرحوم آقای بروجردی اسمشان میگذاشته اصول متلقات از معصومین، تعبیر بخچه داشته که یک بغچه ای از روایات اطرت سلام الله علیه مجمعین بوده و بهش فتوا دادند. کیفکان در مستدرک وسائل داشتیم این رو میگفتیم، پس معنای این که سندن معتبر نیست رجوع نکردن بهش نیست، چه بسا همین روایات شاهد فهم روایات دیگر خواهد شد، چه بسا تجمع این روایات قرینه بشود که انسان در این عرصه راحت‌تر بتواند به فتوا برسه. در فقه الرضا هست که جلد 15 مستدرک صفحه 138، و هنکه به ما الفرات ان قدرت علیه او بالعسل ساعتا یولد. فقه الرضا به اسم امام رضا علیه السلام هست. تا قبل از زمان مرحوم علامه مجلسی پدر و علامه مجلسی پسر اصلا این کتاب نامی ازش نیست، و یه نسخه خطی به دست این دو بزرگ رسیده است که قال علی ابن موسی. علی ابن موسی اسم پدر جناب شیخ صدوق، همین ابن بابویهی که اول چهار مردون قم دفنه، یک کسی علیه السلام هم کنارش گذاشته شده امام علی ابن موسی رضا. ولی این کتاب کتابی نیست که دست کمش بگیریم، این کتاب کتابی بوده است که فقها عند اعواز نصوص به او مراجعه می کردند. کتاب روایی نیست، اما کتاب معمولی فقهی هم به حساب نمیاد. کتاب معتبر فقهی است تمام مطالبی که در اون کتاب دارد مورد تأیید، مگر دو مطلب که یکیش انکار نکاح متعه است. به هر حال این روایت هم این کلام هم به امام رضا نسبت داده شده. روایت دیگر روایت پنجم این باب هست، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی حدیث فهنکو اولادکم به ماء الفرات. ببین عزیز من، تو این مجموعه روایات ماء الفرات بود، تربت الحسین بود، تمر بود، عسل بود. این مجموعه صاحب جواهر جمع کرده بین همه اینها. تعبیرش این است که و این کان لا بأس به خلط شیء من العسل و تمر به ماء الفرات او السماء او تحنیکه به فإن فیه جمعا بین الجمیع. جواهر جلد 31 صفحه 253. اهل سنت استحباب تحنیک ولد به خرما رو تأکید دارند، چه پسر باشه چه دختر باشه کامش رو با خرما بگیرند. یک حرف اضافه ای اونها دارند که محنک هم مهمه. این کسی که کام بچه را میگیرد کی باشه؟ یستحب بکون المحنک من الصالحین و ممن یتبرک به رجلا کان او امرأتن لیحصل للمولود برکتن مخالطتن ریقه لجوفه فإن لم یکن حاضرا عند المولود حمل الیه. اگر اون بزرگ نیست بچه رو ببرند سراغ او. تو روایات ما نامی از این نیست که محنک چه کسی باشد، نه تو مستدرک هست نه تو وسائل هست. به نظر میرسه اینجا از اون جاهای استحسانی است، از اون جاهایی است که مدرکشون استحسانه. یعنی چه مدرکشون استحسانه؟ میگویند که شما میگید یا آدم نماز شب خان کام بچه را بگیره بهتره، یا آدمی که نماز صبحش هم به زور میخونه. اینو به هر کی بگی میگه معلومه کسی که نماز شب میخونه این بهتر از کام بچه را بگیره. اما تو روایات نیست. اجمالاً این که دست مؤثر هست از مجموعه روایات فهمیده میشه. در بحث استخاره برخی میگن که خب بلدیم ما قرآن رو دست میگیریم و اون اذکار رو میخوانیم و قرآن رو میگیریم. عزیز من، فقط قرآن دست گرفتن نیست، اون دستی هم که استخاره میگیره چه دستیه؟ قطعا موثره. من لمس کردم این رو. یک فقیهی که یک عمری قلم دست گرفته، قال الله، قال رسول الله، قال امیر المؤمنین رو نوشته، با اون کسی که یک بار به عمرش قال الله ننوشته. خب معلومه که اینا فرق نمیگویم در بحث تحنیک، ما به مبنای استحسان اعتقادی نداریم، مبنای قابل اعتماد ما نیست، اما به صورت کلان عرض میکنم که این دست به هر حال مؤثر هست. چی استخاره میگیره؟ برخی کتاب هایی من دیدم که آموزش دادن اگر این صفحه آمد چیه، اگر این صفحه آمد. عزیز من، چی به این صفحه رسونده؟ اون دست تأثیر و گذار هست. خب میاییم سراغ چهارمین مستحب در باب طفل و اون مسئله اسم مولود و کنیه مولود و القاب مولود و چه اسامی بگذاریم. عرض میکنم که اجازه بدید اختصاصی یک روز راجع به این اسم بحث کنیم. جالب توجه است که در بحث حقوق کودک سازمان ملل هم روی این اسم بحث شده. بیاییم سراغ پنجم، چهارمی رو انشاءالله فردا بخوانیم. از مستحبات این است که موی طفل را بتراشند و به اندازه وزن این موها برای بچه صدقه بدند. باب 44 احکام الاولاد، حدیث 4، باب 44 حدیث 4، این استحباب ذکر شده. و انهو، و انهو یعنی ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن احمد، ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال هست، ان عمر ابن سعید مدائنی هست، ان مصدق ابن صدقه هست، ان عمار ابن موسی هست. کل اینها فتحیون هستند، لکن فتحیون ثقه. آنچه در روایت قبلی هست، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، در اینجا هست ان محمد ابن احمد. خب محمد ابن احمد شناخته شده نیست. در نسخه کافی احمد ابن محمد آمده، این درسته، احمد ابن محمد ابن عیسی. پس اسم این روایت رو ما میگذاریم موثقه، چون رجال سند فتحیونند، فتحیون ثقه. انا بی عبدالله علیه السلام قال و سألته، این وسائل چشم جلد 21 صفحه 421 کتاب النکاح ابواب و احکام الاولاد باب 44 حدیث 4. عن ابی عبدالله علیه السلام قال و سألته عن العقیقت عن المولود، از عقیقه پرسیدم کیفه هی. قال اذا اتی للمولود 7 ایام، وقتی مولود شما 7 روز شد. سمی بالاسم الذی سماه الله عز و جل بهی، این تیکه رو بحث میکنیم، اون اسمی که خدا او را به اونا میده. ثم یحلق رأسه، میتراشند موهایش را و یتصدق به وزن شعره، ذهبن او فزتن، به اندازه وزن موهاش طلا یا نقره صدقه میدن. و یذبح عنه کبشون، یک قوچ برای او ذبح میکنند به عنوان عقیقه. در روایت اسحاق ابن عمار هم عرض میکنم خدمت شما این مطلب آمده، تفاوتی هم بین دختر و پسر نیست. در روایت علل و شرایع باب 44 حدیث 21 از علتش پرسیدند، از امام صادق پرسیدن مل علفی حلق شعر رأس المولود، قال تطهیرو من شعر رحم، برای پاکیزه کردن بچه از اون موهایی که در رحم رویده هست. این هم از مستحباتی است که بزرگان گفتند و فقهای اهل سنت هم این مطلب رو قبول دارند که 7 روز شد بچه موهاشو بتراشند و ذبح گوسفند آغاز باشد، آنگاه موی سرش را بتراشند و بعد گفتن مستحب است که به وزن این موها صدقه بدند، از نقره، از طلا نیست. اونها هم عرض می کنم که همراهی با این نظر دارند، ولی در مورد کدوم بچه بین اونها اختلاف هست. مالکیه و شافعیه گفتن فرقی بین موهای دختر و پسر نیست، اما حنابله گفتن که مستحب نیست موهای مولود انسا را بزنند، و حنفیه هم سخن از حلق شعر در روز هفتم ولادت دارند میگن مباح است، نه سنت است و نه واجب. ما در اینجا روایات اطرت سلام الله علیهم اجمعین رو میگیریم و این که به هر حال وقتی تراشیدن دوباره این موها میروید، بنابراین تفاوتی بین پسر و دختر مولود نیست. انشاءالله فردا راجع به اسم گذاری بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.